ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. در مصر 24 مامور پلیس توسط افراد مسلح در شمال سینا کشته شدند. 36 تن از هواداران اخوان المسلمین هنگام انتقال به زندانی در شمال مصر کشته شدند. فرمانده ارتش مصر هشدار داد که اجازه خشونت بیشتر در کشور را نخواهد داد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها. به گزارش رسانه‌های مصر 24 مامور پلیس صبح دوشنبه در شمال سینا کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها افراد مسلح صبح دوشنبه در شمال سینا جلوی دو مینیبوس حامل ماموران پلیس را گرفتند و 24 تن از آنان را با شلیک گلوله کشتند. دو مامور پلیس هم زخمی شدند. از زمان برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر، حمله به نیروهای مسلح مصری در منطقه سینا به امری روزمره تبدیل شده است. در جریان انتقال بازداشت شدگان هوادار اخوان المسلمین به زندانی در شمال مصر، 36 تن از آنها کشته شدند. وزارت کشور مصر اعلام کرده است که این رویداد در جریان انتقال کاروانی شامل بیش از 600 تن از بازداشتی‌های اخیر به زندانی در شمال کشور روی داده است. به گفته وزارت کشور مصر، زندانیان یکی از خودروها که قصد فرار داشتند، یکی از ماموران را به گروگان گرفتند، اما نیروهای امنیتی به سوی آنها گاز اشک‌آور شلیک کردند که در پی آن شماری از بازداشتی‌ها بر اثر استنشاق گاز سمی جان باختند. ژنرال عبدالفتاح سیسی، فرمانده ارتش مصر، در نخستین نطق خود پس از بروز دور تازه خشونت‌ها در این کشور هشدار داد که از این پس اجازه بروز خشونت بیشتر را نخواهد داد. ژنرال سیسی در این حال افزود که ارتش در پی کسب قدرت نیست و همه مصریان از جمله اسلامگرایان می توانند در مشارکت سیاسی نقش داشته باشند. از سوی دیگر انتشار تازه ترین آمار قربانیان اخیر نشان می دهد که دور تازه خشونت ها که از روز چهارشنبه آغاز شد در مجموع بیش از 800 کشته بر جای گذاشته است. نخستین جلسه هیئت دولت 11 روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. آقای روحانی پس از این جلسه به خبرنگاران گفت که اولین مسئولیت دولت او بهبود معیشت مردم است و از این پس برای حل مسائل اقتصادی هفته دو بار با وزرای اقتصادیش جلسه خواهد داشت. رئیس جمهوری ایران همچنین ابراز امیدواری کرد که مشکلات مربوط به تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ظرف چند ماهه آینده حل می شود. بنابر همین گزارش، اعضای کابینه در این جلسه منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید را امضا کردند. از احراز پست وزارت توسط محمد جواد ظریف به طور رسمی بیش از دو روز نمی گذرد، اما تلفن دفتر وزیر امور خارجه ایران به شدت مشغول است. وبسایت دستگاه دیپلماسی ایران میگوید در میان این تلفن‌ها آقای ظریف با وزیر امور خارجه مصر، دبیرکل سازمان ملل متحد و برخی دیگر از مقامات گفتگو کرده است، اما از شامگاه شنبه یک تلفن خبرسازترین بوده است. کاترین اشتون، چهره جامعه بین الملل در مذاکره با تهران بر سر برنامه اتمیش، که برای تبریک به محمد جواد ظریف با او تلفنی گفتگو کرده است. سباستیان برابانت، یکی از سخنگویان مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره این گفتگوی تلفنی به همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده و به او اشاراتی داشته. سباستیان برابانت در بروکسل:
خانم اشتون بار دیگر بر مصمم بودنش و تعهدش برای ادامه گفتگوها و دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران تاکید کرد. او همچنین گفت که گروه 5 به علاوه 1 یا همان 3 به علاوه 3 که او نمایندگی آن را در مذاکرات بر عهده دارد، آماده همکاری با تیم تازه مذاکره کننده ایرانی به محض انتخاب آنهاست. او همچنین بر اهمیت گفتگوهای سازنده برای دستیابی به یک نتیجه باثبات تاکید کرد.
آقای برابان، در برخی از وبسایت‌های خبری و همچنین وبسایت رسمی وزارت خارجه ایران به نقل از خانم اشتون نوشته شده که دیدار خانم اشتون با آقای ظریف در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پایان تابستان انجام میشه. آیا شما این خبر رو تایید می‌کنید؟
من نمیتوانم هیچ تاریخ دقیقی برای دیداری که در آینده نزدیک قرار است انجام شود را تایید کنم، اما همانطور که گفتم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم برقراری گفتگوهای سازنده در آینده نزدیک تاکید کرده است. تنها تایید میکنم که آنها توافق کردند که در آینده نزدیک دیدار کنند.
موضوع دیگری که در رسانه‌های ایران خصوصا مطرحه، بحث انتقال پرونده هسته ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه ایرانه. در صورت چنین انتقالی، آیا دیدار بین کاترین اشتون و محمد جواد ظریف به عنوان دیدار بین وزیر خارجه ایران و رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا است یا دیدار مذاکره کننده هسته ایران با نماینده گروه 5+1؟
خب این موضوع مربوط به دولت ایران است که تیم مذاکره کنندش را انتخاب و منصوب کند. در نتیجه پاسخ به این سوال برای ما زود است. به نظر مهم این است که طرفین برای دیدار در آینده نزدیک توافق کردند و همانطور که گفتید خانم اشتون هم مسئولیت در اتحادیه اروپا دارند، هم به عنوان نماینده 3+3 هستند. در نتیجه او می تواند هم درباره مسئله هسته‌ای و هم سایر موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی با آقای ظریف مذاکره کند، همانطور که در مکالمه تلفنی روز شنبه نیز به مسائل منطقه‌ای هم پرداخته شده بود.
سباستیان برابانت، یکی از سخنگویان کاترین اشتون، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد درباره تماس تلفنی محمد جواد ظریف و خانم اشتون.
الو الو، اینجا کرم متکف خواهن خلاص کنجاست.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودش می‌قطرند.
مردم آقای مصدق سلطنه رو آوردن پایین، نه بنده نه سیاهه.
ویژه برنامه 60مین سالگرد سقوط محمد مصدق از 24 تا 28 مرداد هر شب ساعت 8:30 از رادیو فردا.
ژنرال عبدالفتاح سیسی، فرمانده ارتش مصر، هشدار داده است که از این پس اجازه بروز خشونت بیشتر در کشور را نخواهد داد. این در حالی است که خبرها حکایت از کشته شدن دست کم 36 نفر از طرفداران گروه اخوان المسلمین در زندان دارد. کشورهایی چون عربستان سعودی، قطر، فرانسه و آمریکا به این وقایع واکنش نشان دادند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش مصر، روز یکشنبه طی سخنانی در برابر افسران ارتش و پلیس این کشور گفت هر کس متوسل به خشونت شود با سرکوب روبرو خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طرفداران گروه اخوان المسلمین که خواستار بازگشت محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده به قدرت هستند، روز یکشنبه اعلام کردند تظاهراتی را که برای این روز تدارک دیده بودند به دلایل امنیتی لغو کردند. طی درگیری‌های 4 روز اخیر در مصر بیش از 750 نفر کشته شدند. فرمانده ارتش مصر که برای نخستین بار پس از آغاز ناآرامی‌ها از روز چهارشنبه تا کنون سخن می‌گفت، افزود نیروهای این کشور هرگز در برابر ویرانی مصر ساکت نخواهند ماند و تأکید کرد که در این راه از آمادگی بسیار برخوردار هستند. آقای السیسی در این حال گفت در مصر برای همه جا هست. علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا درباره چشم‌انداز وقایع مصر معتقد است
آقای السیسی میگه که در مصر برای همه گروه‌ها جا هست و همه میتونن فعالیت کنن، اما در عمل اونچه که اتفاق میفته با این صحبت‌ها در تناقض هست، به این ترتیب که در ابتدا ارتش به شدت مشغول سرکوب اخوان المسلمین و هوادارانش هست و به شکل همزمان فردی رو مأمور کرده که موضوع انحلال اخوان المسلمین زمین رو مورد بررسی قرار بده. نتیجه مستقیم این وضعیت در مصر این هست که هواداران اخوان المسلمین به خاطر بستر ایدئولوژیکی که دارن و باورهای مذهبی که دارن، این جنگ رو یک جنگ سیاسی نمیدونن و یک جنگ مذهبی میدونن و به همین دلیل رفتار بسیار تندی رو در قبال ارتش اتخاذ میکنن و ارتش رو وادار میکنن به اینکه واکنش تندتری رو نسبت به اخوان المسلمین اتخاذ بکنه.
نمایندگان سنای آمریکا روز یکشنبه در واکنش به وقایع مصر ابراز نگرانی کردند و پیرامون قطع احتمالی کمک به این کشور نظرات متفاوتی بیان کردند. سناتور جمهوری خواه لیندسی گراهام خواستار قطع کمک‌های 1.3 میلیارد دلاری آمریکا به این کشور شد و هشدار داد گروه اخوان المسلمین ممکن است دوباره به فعالیت زیرزمینی روی آورد. به گفته وی در این صورت احتمال کمک القاعده به این گروه وجود خواهد داشت و آمریکا ظرف 60 تا 90 روز آینده به جای تظاهرات معترضان شاهد حملات مسلحانه خواهد بود. در همین حال گزارش‌ها به نقل از منابع امنیتی مصر حاکی است که دست کم 36 نفر از زندانیان هوادار اخوان المسلمین در زندان کشته شدند. علی مهتدی درباره رویکرد کشورهای غربی به وقایع مصر به رادیو فردا میگوید
در خاورمیانه به شکل کلی یک وضعیتی حاکم هست که این وضعیت از شرایط عادی خودش خارج شده و کشورهایی که بهار عربی رو تجربه کردن اکنون همگی در حال تجربه خزان عربی هستند و این به همراهی کشورهای غربی با این وضعیت کنونی این نتیجه گیری مقدماتی رو ایجاد بکنه که بلکه تغییراتی که در دوره بهار عربی ایجاد شد به مذاق غربی ها خوش نیامده و اکنون از آشوبی که در این کشورها هست به نوعی به شکل مستقیم غیر مستقیم در حال حمایت هستن.
فرانسه روز یکشنبه از قطر و عربستان سعودی خواست در یافتن راه حلی برای بحران مصر کمک کنند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه پیش از این خواستار لغو سریع وضعیت اضطراری در مصر شده بود. شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی که پس از دیدار با فرانسوا اولاند در جمع خبرنگاران سخن می گفت تأکید کرد تهدید هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
ولن یکون مفیدن فی الوصول الى اخراج السلم الامن القومی فی مصر.
وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی فرانسه گفت چنانچه خشونت‌ها در مصر ادامه یابد اتحادیه اروپا می‌تواند و باید در مورد آن تصمیم گیری کند. قرار است امروز دوشنبه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آیند و درباره وقایع مصر تبادل نظر کنند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و البته که سپاسگزاریم از همراهیتون. به گفته سازمان ملل متحد سیل آوارگان کرد سوری همچنان به سوی عراق روان است و تنها ظرف چند روز گذشته حدود 15,000 پناهجوی سوری وارد اقلیم کردستان عراق شدند. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید فقط ظرف دیروز بیش از 10,000 آواره کرد سوری برای فرار از خشونت‌ها به اقلیم کردستان عراق سرازیر شدند. کلر بورژوا نماینده این کمیساریا در عراق میگوید سیل جمعیتی که در حال آمدن به سوی عراق هستند شبیه یک رود انسانی است و پیش از این سابقه نداشته است. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز در بیانیه‌ای که در وبسایت رسمی این اقلیم منتشر شده از جامعه جهانی و نهادهای انسان دوستانه در سراسر جهان خواست که این موج عظیم انسانی را دریابند و کمک‌های خود را در اختیار آنها بگذارند. پیش از این تعداد آوارگانی که از سوریه وارد عراق شده بودند 150 هزار نفر ذکر شده بود، اما موج جدید عملاً از روز پنجشنبه آغاز شد. به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، صبح پنجشنبه حدود 750 پناهجو وارد اقلیم کردستان عراق شدند و سپس عصر همان روز حدود 6000 نفر دیگر با آنها پیوستند. اوج این جمعیت دیروز بود که حدود 10000 پناهجوی سوری را به سوی مرزهای عراقی روانه کرد. کمیساریای پناهندگان سازمان ملل میگوید دلیل هجوم این آوارگان هنوز دقیقاً مشخص نیست. با این حال طی هفته های اخیر درگیری ها میان کردهای سوریه و اسلامگرایان جبهه النصره افزایشی چشمگیر یافته است. نارامی های دو سال و نیم گذشته در سوریه تا کنون به آواره شدن حدود 3 میلیون سوری منجر شده است.
حسن جعفری گزارش می داد. اگر طالب تماس با ما هستید شماره ما 20420-2211-22-112 است. 20420-2211-22-112.